بسم الله الرحمن الرحیم. فایل صوتی سوم از کتاب روش تدریس زبان فارسی برای واحد مبانی زبان فارسی. در ادامه مبحث نشانه ها گفتیم که زبان برای برقراری ارتباطش نیاز به نشانه هایی داره، همون آواها، صداها، به اصطلاح حروف، کلمات و عبارات و جمله ها. و این مفهوم به اصطلاح قرارداد یا وضع چند تا مفهوم در کنار خودش داره و این ارتباط زبانی کی برقرار میشه؟ وقتی که نشانه سازی بکنیم، از نشانه ها به صورت قراردادی و منطقی استفاده بکنیم. و اینکه ذات این نشانگی، نشانه بودن، از همون چیزهایی که بهش میگیم دلالت. و اینکه هر جا که یک ارتباطی شکل میگیره حتما نشانگی و دلالتی هم وجود داره. مثلا وقتی ما میخوایم بگیم که این درخته، قرارداد از اول شده که به این پدیده با این ویژگی که تنه ای ساقه و برگ و ریشه ای داره بهش بگیم خب درخت، و این درخت دلالت میکنه بر این مصداق بیرونیش که در جهان، در طبیعت وجود داره. بنابراین این نشانگی، نشانه سازی، استفاده از نشانه ها یک واقعیت یگانه است که تجزیه ناپذیره، سه بُعد داره و حتما یک واضعی داره، کسی که وضعش کرده، یعنی یک کس یا کسانی که قرارداد گذاشتن روز اول، معلوم نیست کی این رو گذاشته، این اسم رو، این وسیله، پدیده، مکان گذاشته مثلا. و حتما این نشانه یه مصداق بیرونی داره در عالم طبیعت، در خارج از ذهن ما یک واقعیتی وجود داره که مثلا اسمشو گذاشتیم این باشه اسب، این یکی موجود باشه مثلا فیل، و یا این میوه سیب باشه، اون یکی مثلا گلابی، علی‌رغم تشابه‌هایی که دارن، اما مصداق‌های بیرونیشون چون فرق داره، نشانه‌هاشون هم متفاوته. و اینکه یک نشانه‌ای داریم، اینکه واضع خود شامل دو تا مفهومه، حتما یک فرستنده داره، یک گیرنده، یعنی که یک گوینده هست و ممکنه نه اصلا نویسنده باشه، داره ازشون، از این به اصطلاح نشانه استفاده میکنه یا برای خودش ساخته بوده، ممکنه نویسنده باشه. مثلا هر کدام از عرفا یا مثلا نویسندگان و دانشمندان بزرگ کلماتی رو ابداع میکنه، مثلا به جای کلمات عربی، یا آفرینش های ادبی و هنری خاص دارن و به جای کلمات روزمره و عادی یک کلمات دیگری رو وارد زبان میکنن، یک نشانه های دیگری رو به زبان اضافه میکنن که ممکنه بعدها هم کاربرد پیدا کنه یا اصلا کاربرد پیدا نکنه و خاص زبان خودش باقی بمونه تو هم آثارش. و این واضع ممکنه گیرنده هم داشته باشه، یعنی یک شنونده ای داره یا خواننده ای داره. منظور از مثال گفتم واقعیت بیرونیه، نشانها به عناصر زبانی تقسیم میشن، این عناصر زبانی هم واژه هستن هم واژه ها، یعنی کوچکترین واحد زبان رو خوندی تو دبیرستان که واژه، واژ هم صامت ها رو در بر میگیره هم مصوت ها رو، یعنی هم صداها رو هم حروف رو. وقتی ما میگیم ا او یا آ ای او، هر شیش مورد واجن. وقتی هم که میگیم مثلا س ش ل، بازم اینها واج هستن، فرقی نداره، نامشون یکسان است. چه آواها، یعنی صداها که بود و امتداد دارن، آ میکشیمش یا اک کوتاهتر هست، با ب که امتداد نداره، خیلی برد نداره، از فاصله دور شنیده نمیشه. هر دو دسته اینها رو، هم از صامت ها و مصوت ها رو، بهشون میگیم واج ها که قبلا خوانده بودید. و این نشان ها واج ها هستن، بود دیگرش واج است، کلمه ساخته شده. اما اینکه نشان ها تو زندگی بشر، در زندگی اجتماعی بشر، البته سه دسته هستن، یا این نشان ها تصویری هن، یا طبیعی هن، یا وضعی هستن. نشان های تصویر و نشان های هستن که وقتی مقایسه می کنیم بین صورت و مفهوم آن یک شباهت عینی و تقلیدی وجود داره. مثلا در گذشته های بسیار بسیار دور، وقتی می خواستن هشداری بدن یا خبری بدن، مثلا عکس مار رو که می کشیدند، خب این دلالت بر کلمه مار می کرد. حتی اگر به شکل نوشتن اون هم دقت کنیم، باز هم گویا این تطابق تا حدودی وجود داره. پس این شکل دلالت بر اون مفهوم میکرد، این به اصطلاح شکلی که نشیدیم نقاشیه. یا مثلا در خط هیروگلیف مصری شباهتی بین چشم و اون تصویر نقاشی وجود داشت، خب بهش میگفتن چشم. مثلا برای کشیدن خورشید یا برای مثلا نوشتن خورشید تو اون خط، یک دایره که وسط اون یه نقطه وجود داره، اینو بهش میگفتن مثلا خورشید. یا برای مفهوم رفتن، صرفا دو تا خطی که فقط پا باشه و مثل شکلک های امروز الان امکانش وجود نداره که بهتون نشون بدم، اما یه خط، یه هشتی رو تصور کنید، یه هشت فارسی رو که در پایان این به اصطلاح پا، پاشنه پا، قسمتی که مس میکشیم، یه خط باری که در امتدادش داره. پس این میشد مفهوم رفتن. و یا مثلا برای دست، یه چیزی مشابه دست بود که برای خودشون اینطور قرارداد کرده بودن. یا مثلا ممکنه نشانها طبیعی باشند، یا عقلی بهشون میگن، که با رابطه همجواری و تماسی که بین این صورت که کشیده شده، این شکله به اصطلاح و مفهوم، یک رابطه وجود داره. مثلا بوی گل رو میشنویم، دلالت میکنه که اینجا یا در اون نزدیکی گل یا گلابی وجود داره. یا مثلا دود رو که ببینیم میگیم خب اینجا یا آتشی هست یا بوده است. یا اینکه گرمایی رو حس میکنیم میگیم اینجا باید یک منبع حرارتی وجود داشته باشه، بدونی که مثلا حالا ببینیمش میدونیم که این علته، این دود یک معلولی داره، یک منبع گرمایی یا آتشی وجود داره که حالا داره دود میکنه مثلا. پس این رابطه علی و معلولی بینشون وجود داره. و اینکه ممکن این نشانه وضعی باشه، قراردادی باشه، یعنی که بین این شکلی که کشیدیم، حالا مثلا ممکنه خطم باشه، این صورته، این شکله، و اون مفهومی که در ذهن وجود داره قراردادی شده. قراردادیه، کسی منطقی شاید براش در نظر نگرفته. چرا به این حیوان میگیم اسب، چرا به این وسیله مثلا میگیم قالی، اما به اون یکی میگیم گلیم، یا به این میگیم گلیم فرش مثلا، و یا به این میگیم میز، اما به اون یکی میگیم چهار پایه، چرا میگیم معلوم نیست. از روز اول اینطوری قرار داده شده و نشانهای وضعی نشانهای زبانی هن. برای ما نشانهای زبانی هم وضعی محسوب میشن که نیاز به آموزش داره، نیاز به فراگیری داره و باید بیه مدرسه و یاد بگیریم چطوری کلمات رو بنویسیم، چطوری در جامعه زبانی خاصی که زندگی میکنیم به قواعد اون زبان آشنا بشیم. و هر زبانی برای خودش یک نظامی داره، نظامی از نشانهای قراردادی که اعضای هر جامعه زبانی با استفاده از اون نظام میتونن با هم رابطه شفاهی یا نوشتاری برقرار بکنند و رابطه بین این عناصر زبانی و معانی اونها رابطه قراردادی ذاتی نیست. از لفظ و تلفظ نمیتونیم پی ببریم و از معنای واژه نمیتونیم به صورت لفظی اونها پی ببریم و این معنای قراردادی بودن هست. در بسیاری از موارد علت نامگذاری رو نمیدونیم، چرا روی این شی و پدیده چرا این اسمو گذاشتن. پس فایده این قراردادی بودن امکان افزایش واژه‌های جدید بودن رو فراهم میکنه برای ما و میتونیم باز هم از این قراردادها باز هم بسازیم و البته باید منطبق باشه بر گذشته زبانمون و دستور زبانمون هم اجازه این کار رو به ما بده و آموختیم که زبان همراه با نیازهای اجتماع و مردمش متحول میشه. حل زبان در هر جامعه‌ای که هستن به صورت اختیاری، به صورت هماهنگ بر سر دلالت و نشانه‌های زبانی بر مصداق‌های بیرونی اون زبان توافق دارند.